بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
نصرت الهی از همون سال 57 هیچ کس اتفاقاتی که میافتاد از قبل باور نمیکرد. واقعا خلاف تفسیر طبیعی بود. هر کس بگه سال 56 پیشبینی میکردیم یا احتمال میدادیم که یک سال بعد رژیم پهلوی سقوط کنه دروغ میگه، چون سال 55 تمام مخالفین سرکوب شده بودند، مذهبی و غیر مذهبی و مسلح و غیر مسلح، دیگه کسی نفس نمیکشید، همه گفتن هیچ کار نمیشه کرد. وقتی امام شروع کرد از کمونیست تا لیبرال تا بعضی آخونداش به امام میگفتن چرا حرف محال و نامعقول میزنید، مگه امکان داره این رژیم سقوط کنه؟ فقط مردم رو بکشتن میدید، امکان نداره. آمریکا و انگلیس مگه میذارن شاه رو برداریم؟ اینا یک قرن دارن میچاپن ایران رو. ایران یکی از بهترین گاوهای شیرده اینا بود. ایران زمانش از عربستان شیرش مرغوب تر بود، بیشتر میداد. ترامپ گفت عربستان گاو شیرده، بریم بدوشنش. امارات میدونید پنجمین کشور خریدار اسلحه در دنیا سلام. اصلا امارات جمعیت خودش 1 میلیون نیستن، 780,000. هیچ چیش اونجا مستقل نیست. اصلا بعضی میگن آقا دبی بره، دبی بره. 3 تا خیابون 4 تا برج ساختن، اونا هم خودشون نساختن. اصلا اسرائیلیا، آمریکایا، انگلیسا توی امارات، تو قطر، تو بحرین، تو عمان، اونا همه از 80 سال پیش کلا همه چی دست اوناست. این اسلحه ها رو میارن توی 7-8 تا کشور. عربستان و امارات بزرگترین خریداران اسلحه در دنیا این تقریبا از کشور آمریکا و خر. تمام این اسلحه ها رو تو کشورهای اسلامی علیه مسلمان‌ها به کار میره، یا دادن به داعش. اینا 7-8-5-6 تا کشور اسلامی رو به خاک و خون کشیدن آمریکایی و اسرائیلی ها به دست همینا. اینم که میگن جنگی رو بدونید، همیشه همه جهان درگیر جنگ بوده. بعضی میگن آقا اگه الان حمله نمیکرد حماس به اسرائیل، این جنگ ها و این کارا نمیشد. خب قبلش چی؟ قبلش چی؟ تو قرن 19 یک پنجم جهان رو انگلستان، که ما هم جزو نوکراش بودیم، هر جا گرفت زبان انگلیسی رو گفت تو مدرسه هاتون باید اجباری کنید به اسم زبان علم. یه بخشی رو فرانسه گرفت، گفت زبان فرانسه زبان علم، زبان باید بچه هاتون باید زبان فرانسوی یاد بگیرن از بچگی. همینان هم تا همینان هم هست. ما و 30 کشور نوکر انگلیس بودیم، زبان انگلیسی اجباری شد. در کشور مسلمان دست فرانسوی ها افتادن، زبان فرانسوی گفتن زبان علمه، اجباری تو مدرسه ها آموزش بود. هر جانم روسا گرفتن آسیای میانه زبان روسی گفتن زبان علمه، فارسی و عربی و زبانهای خودتون باید تعطیل شد. اصلا این قضیه کشف حجاب در ایران، ممنوع شدن عزاداری امام حسین و و و همزمان تسلط بر اون کشورها، بر نفتشون، ارتششون، نیروهای نظامیشون، نیروهای اطلاعاتیشون، صدا و سیماشون، مدرسه هاشون، دولت و مجلسشون، همه چی تحت اختیار اینا قرار گرفت. ببینید این وضعی که الان در جهان اسلام شما میبینید از 80-90 سال پیش شروع شد. از جنگ جهانی اول شروع شد، بعد جنگ جهانی دوم اینا کل کشورهای مسلمان رو گرفتن. انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، روس‌ها، بعد آمریکایی‌ها، اینا کل جهان اسلام بین 4-5 تا تقسیم شد. اولین نقطه‌ای که جهان اسلام، اولین منطقه‌ای که از دست اینا آزاد شده در 100 سال اخیر ایران بوده. اینا دهه 50 از ایران بیرونشون کرد این ملت، دهه 90 از منطقه 5-6 کشور از قدرت اونا خارج شدن، شدن جزء متحدین انقلاب اسلامی. جنگی که تو ایران را انداختن 8 سال همینا بودن، همشون با هم بودن، شکست خوردن. در 12 سال جنگ تو عراق و سوریه و یمن و کجا رو انداختن، همینا بودن. داعش گاهی جلو انداختن، شکست خوردن. حالا جنگی که تو ایران بود الان رفته داخل اسرائیل، این ادامه همون جنگه، اینا همون هن. وضعیت دنیا داره تغییر میکنه، اهمیت شو بدونیم. اتفاقاتی که تو منطقه افتاد، عراق، سوریه، داعش، مثلا اینا عادیه، یعنی مادیه، فقط توجیه مادی اگه باشه ما تا حالا 100 بار شکست خورده باشیم. غزه این منطقه کوچیک با او همه امکاناتی که، چون اسرائیل نیست فقط، الان آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان همشون اونجا هستن، رژیمای منطقه هم، اردن، مصر، بحرین، عربستان، امارات، که اینا قطر، اینا همه بزرگترین قتل عام‌های تا الان قرن 21 کردن.
نمیتونن، نتونستن، نه اسیراشون نتونستن آزاد کنن، نه حماس رو نابود کنن، نه خلیص الله، هیچ، فقط مردم رو کشتن. اینا دو تا هنر دارن، دو تا صنعت، صنعت کشتار، کشتار مردم بیگناه، و یکی هم صنعت ترور. بگردن رهبران نهضت آزادی بخش رو پیدا کنن، ترور کنن. تخصص در قتل عام و ترور دارن، اسلحه دارن، جرأت جنگیدن ندارن. همین الان از وقتی که سید حسن رو زدن تا الان چقدر بمباران، چقدر زدن، نابود کردن. بزرگ قوی ترین بمبای جهان رو تا الان اینا جا بمبای آمریکایی مصرف کردن. خود هواپیمای آمریکایی هم هستن. 500 متر نتونستن وارد لبنان بشن. 500 قدم نتونستن. خب اینا معجزات توحیده، معجزات انقلاب اسلامی است. ایدئولوژی که امام آورد، که پرچمش رهبری در دست دارن. شرایط منطقه بلکه جهان نه احتمالاً، از جهاتی حتما بی‌سابقه است، از جهاتی بی‌سابقه نیست. قبلا جنگ‌های جهانی دوم اول نبوده، مسائل زیادی بوده در تاریخ، هر چند قرن اتفاق افتاده، اما از بعضی جهات بی‌سابقه است. اینم که عرض کردم، اینکه شما الان اینو نصرت الهی ببینی یا نبینی، اونایم که کافره، کسی هم که کافره و میگه انتن سر الله ینصرکم دروغه، مثلا خدا چیه؟ همونا هم توجیه نمیتونن بکنن. میگه خب تو توجیه مادی بکن، تو توجیه مادی بکن، نمیتونی. در جنگ محاصره بودن مسلمان ها، دشمن قوی ترین ارتش تا اون موقع آمدن، 10,000 نیرو جزیره العرب اصلا به خودش ندیده بود. یهودی ها، بت پرستا، منافقین همه با هم بودن و اینا تو محاصره. احتیاج شدید به آب پیدا میکنن و آب نیست. خب از این اتفاقات بارها افتاده، تحمل میکنن، مقاومت میکنن. یک موقعیت پیش میاد، یکی از اینا که راحت از این ور میپرن اوور، اینجوری آدم ها اینجوری هم همیشه بودن و هستن. حالا بعضیشون نامتعادلن، ولی بعضی ها وسوسه های درونی. یکی از اینا ظاهرن به شک افتاده بود که اگه ما واقعا برحقیم، برای چه امکانات اووره، برای چه همه فشار؟ ما دیگه از آب هم نداریم دیگه بخوریم. بعد گفت که ما از کجا بفهمیم خدا با ماست؟ پیامبر فرمودن وقتی شما در مسیر خدا دارید حرکت میکنید، به فرمان او عمل میکنید، خدا با شماست. خدا با، به یک معنا خدا با همه است، کل عالم در محضر خداست. به یک معنا خدا با دشمنه، یعنی ناظر بر جنایت های اوناست و حساب اونا رو خواهد رسید، بخشش در دنیا و بخش اصلیش در آخرت. به یک معنای خاص خدا با شماست و با هیچ کسی دیگه نیست، فقط با مؤمنینه، با اونا که تو جبهه حقن. امدادهایی بهتون میرسونه که باور نمیکنید، نه اونا باور میکنه، حتی وقتی هم میشه باز بعضیاتون شک ممکنه بکنید که نه اینا اتفاقی بود، خودش شد. حالا اونجا میگه خب از خدا بخوای ابری بیاد، یه بارون نقد شده، پیامبر فرمودن به همون شخص اگر این کار بشه، مطمئنی که شما باور میکنی که در محضر خدا این داره میبینه، میشنوه و با ماست؟ گفت بله، من اگه ببینم باور میکنم. پرسیدن بعد نمیگی این بارون اتفاقی بود؟ این ابر همینجوری آمد، یا شما رفته بودی هواشناسی قبلا پرسیده بودی که کی بارون میاد؟ گفت نه، من دیگه شک نیست، ابر آمد، بارون آمد، مختصری دوباره قطع شد، داشتم ابر نیست اصلا، اینجا آمد. مسلمان ها خوشحال شدن که دیگه از این واضح تر چی؟ بعد نقش شده همون یارو که خودش هم تور از منده ها بود، ولی شل، یکی از بهش میگه که دیدی پیامبر دعا کردن آمد؟ گفت خب بله، ولی یعنی میگی الان باد از این بر اومد، ابر از این بر رفت، اینا این عمله چون این گفت خدا گفت بکنه؟ یعنی اگه ما الان اینجا نبودیم، ایشون دعا نکرده بود، الان اینجا بارون نمی آمد؟ شد. و پیامبر گفت باز بد نگی اتفاقی بوده. گفت نه، اینا اتفاقی بوده یا دلایل طبیعی داره. این نصرت الهی رو همین الان هم خیلی ها، این همه میبینن این کار رو، باز هم میگن نیست، باور نمیکن، تفسیر مادی میکن. انقلاب شده، امام آمریکا رو بیرون کرده، میگن آمریکا خودش، تاریخ مصرف شاه تموم شده بود، شاه رو برداشت، گذاشت انقلاب بشه. اینجوری هر کار بکنی
خب شرایط از چه جهاتی از جمله بی صادقه است؟
ما یادمون نمیاد که دانشگاه‌های جهان مخصوصا در امریکا و اروپا در غرب پرچم آمریکا و اسرائیل رو توش آتش بزنن. همچین چیزی نبوده هیچ وقت. علنا شعار بدن علیه اینا، علیه اسرائیل، که خط قرمز کل غرب، سرمایه‌داری غربه. از فلسطین دفاع کنن و از ایران دفاع کنن. شما دیدید در بعض دانشگاه امریکا و در ایتالیا و در توکیو ژاپن به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ یعنی ما مثلا اینقدر با عرضه بودیم که افتیم همه اینا رو توجیه کردیم، کار اسلامه، این همون کار خداست. این نتیجه مقاومت و فداکاری های مردم مظلوم لبنان و غزه است. امروز دنیا میگه هم غزه هم لبنان و میگه ایران، ایران مدافع اصلی، ملت ایران مدافع اصلی غزه و لبنانه. اشاره که اینجا داده میشد، بدونید از کجا تولید میشد. هر وقت تو دنیا صحبت جنگ جهانی میشه، آی آخر زمان و جنگ جهانی داره میشه و فلان، معنیش اینه که جهان به شدت اجتناب ناپذیری دو قطبی شده باز. یعنی دیگه چند لایه نیست، داره میره کنار، داره روشن میشه نقطه اصلی نزاع کجاست. شعارات، تشریفات، لایه های تبلیغاتی کم کم میره کنار. این دفعه جهان بین ایدئولوژی های سکولار اروپا دو قطبی نشده. جنگ جهانی اول و دوم و اینا همه تا الان هرچی بوده و بعدش جنگ شرق و غرب، کمون، اینا همه جنگ بین سه تا ایدئولوژی مادی سکولار غربی و اروپایی بوده. میدونید قرن 20 خونین ترین قرن تاریخ بشر بوده. همین دوره که میگن مدرنیته، بیشترین جنایت و آدمکشی و ستم و نقض حقوق بشر تو همین عصر مدرن شد تو قرن 20. خودشون میگن تو جنگ جهانی اول و دوم مجموعاً با فاصله 30 سال در اروپا 100 میلیون خودشون همدیگر رو کشتن در آسیا و آفریقا و اینها. این وحشی ترین قاره جهان اروپاست. جنگ افروز ترین قاره جهان اروپاست. هر جای دنیا در 200-300 سال جنگ و کشتار شده، از شروع از بردگی های میلیونی در ده ها میلیونی در آفریقا، کشتارهای سرپوسا در آمریکا، استعمار کشورهای دنیا و تو قرن 19 کل قاره آفریقا، ببین دارم می‌خواست نقشه آفریقا و آسیا و جهان اینجا بود بهتون نشون میدادم با رنگ‌های مختلف، که در قرن 19 چهار پنج تا کشور اروپایی و از همه جلادتر انگلیس و فرانسه و به خصوص انگلیس تو قرن 19 کل قاره آفریقا و آسیا رو بین خودشون تقسیم کردن. یعنی هیچ نقطه آزادی باقی نبود. حالا آمریکای لاتین رو که از قرن 17 و اینا غارت کردن و گرفتن آسیا و آفریقا. یعنی وقتی که قرن 19 تمام شد تو قرن 20 اینا ظرف یک قرن به خصوص تو قرن 19 و قرن 20 به خصوص تو این دو قرن اخیر هیچ کشوری در دنیا آزاد نموند. همه جا رو گرفتن، همه جا رو غارت کردن و روسیه تزاری و بعد کمونیستی. خب همه جا رو گرفتید، این جنگای داخل اینا. میگن آقا اگه این حمله میکردن جنگ نمیشد. اصلا شما تاریخ نشون بده کی جنگ نبوده، مخصوصا قرن 20 قبل از انقلاب اسلامی ایران که خونین ترین و بیشترین جنگهای تاریخ و بیشترین قربانیانش تو قرن 20 بوده قبل از انقلاب اسلامی. انقلابایی هم که کردن، انقلاب کمونیستا میلیون ها نفر رو کشتن، شوروی کمونیستا، انقلاب فرانسه که میگن پدر جد لیبرال دموکراسیه، انقلاب فرانسه ده ها هزار نفر رو تو خیابونا سراشونو بریدن. شما این گیوتین میدونید چیه؟ که گیوتین اسم یک دکتره، دکتر گیوتین، مخترع این وسیله اعدامه. این گیوتین سمبل انقلاب فرانسه. اینا ظرف کمتر از یک سال طبق نقل ها بین 60 تا 80 هزار نفر رو با گیوتین تو خیابونای پاریس و شهرهای دیگه گردنشون رو قطع کردن. یعنی داعش داشتن وقتی داعشی نبود. داعش پیش اینا روشنفکر و حقوق بشریه. تو یک بار در اسناد انقلاب فرانسه بخونید، یه بار اینا حدود 3-4 هزار ضد انقلاباشون رو سوار کشتی کردن، بردن وسط دریا خالی کردن، زنده همشون رو ریختن تو دریا. این انقلاب فرانسه بوده. کسایی که با اینا مخالف بودن، حالا هر تیپی که بودن، بعد اینا بگن آه حقوق بشر چرا بعد انقلاب اعدام فلان، کل اینا که خلخالی اعدام کرد 100 تا جنایتکار اینا بودن، اگه اونا رو اعدام نمی کرد الان چه جزء مسئولین بودن.
حالا این 100 تا مثلا جنایتکار قاتل هویدا نصیری خبیث‌ترین و جنایتکارترین خائن‌ترین آدم کشترین آدم ها اعدام شدن نقل حقوق بشر. انقلاب فرانسه 80,000 نفر رو با گیوتین سرشون رو قطع کردین تو خیابونا جلوی همه، اونا حقوق بشری هست. انقلاب فرانسه میگن مادر حقوق بشر. اصلا همین جنگ نبود. الان قبل از حمله به غزای غزه و لبنان مگر ندیدید 10 سال در عراق و سوریه و یمن و لیبی و بله لبنان اینا چی کردن؟ چند میلیون مسلمان رو آواره کردن تو جنگایی که راه انداختن اینا. مسلمان مسلمان رو بکش به اسم عرب و عجم، شیعه و سنی، نمیدونم علوی و سلفی، از حرفا. تو 10 سال میلیون ها آواره زیر ساختای عراق و سوریه و یمن و لیبی و همه رو نابود کردن. کشته هاش هم مسلمان ها دادن. اتاق فرمان این جنگ ها کیا بودن؟ همه آمریکا، انگلیس، اسرائیل، فرانسه، اینا بودن. پولش رو از نفت خود مسلمان ها گرفتن، دلارای نفتی این رژیم های وابسته. اسلحه‌اش از اونا، پولش از اونا، آدماش هم از خود مسلمان ها عربا. بزنید هم دیگر رتو پار کنید، ما رهبریتون میکنیم. خب اینا اگه همین قاسم سلیمانی ها و اینا نبودن که هنوز ادامه داشت. عراق و سوریه که گرفتن اونا اصلا آمدن تو ایران داشتن میامدن. اگر نیروهای جبهه مقاومت با اسرائیل نجنگند بازم صلحی در کار نیست. آمریکا و غرب آمدن عراق و افغانستان رو گرفتن، صدها هزار کشتن، میلیون ها نفر رو آواره کردن، عراق و افغانستان رو نابود کردن. ایبر حمله نکرده بودن که اونا حمله کردن. بعدش داعش و این قضایا، این همه جنایت. آقا اگر حماس حمله نمی کرد، اگر حزب الله حمایت نمی کرد، این جنگا و کشتار و این کارا نمی شد. چرا آقا می شد؟ شده بود، بیشتر شده بود، ولی بی نتیجه و بدون هیچ دستاوردی. ولی الان همینا سید رو زدن، بعضی از بزرگان و تاریخ سازان جهان اسلام رو از ایرانی و فلسطینی و لبنانی زدن. اما پیروزی هایی که به دست آمده و کم کم آشکار خواهد شد و بخشش شده اصلا قابل مقایسه نیست. 100 برابر همین تلفات رو توی 10 سال گذشته دادن مسلمونا. هیچ دستاوردی نبود، همش به ضرر بود تو جنگا. حالا خب مجبور بود. این اتفاقی که افتاده از طوفان الاقصا تا الان صدمات مادی و جنایت های جنگی دارن میکنن، اما خروجیش به نفع اونا نشده، به ضرر اوناست. اینو دقت کنید، خیلی مهمه. هیچ وقت اینا اینقدر آبروشون نرفته بود. 500 تا دانشگاه استاد و دانشجو علیه اینا شعار بدن، پرچم اسرائیل بکشن پایین، پرچم فلسطین، و این پرچم فلسطین ممنوعه اصلا اونجا. توهین به اسرائیل خط قرمزه. مقامات آمریکا دیدید گفتن ما این چند هزار نفری که بازداشت کردیم و هر کس بیاد پرچم اسرائیل توهین کنه و به نفع فلسطین چی کنه، اینا رو از دانشگاه اخراج میکنیم. هیچ شرکت دولتی و هیچ شرکت خصوصی حق استخدام اینا رو تا ابد تا آخر نداره. اینا غیر از اینکه زندان و جریمه یا اخراج اینا میشن، دیگه امکان آینده شغلی هم ندارن. اونایشون هم که آمریکایی نیستن، دانشجوی خارجی بودن، اونا هم اخراج میکنن. فرانسه، انگلیس جریمه‌های سنگین زندان گذاشتن هر کس بیاد به نفع فلسطین علیه اسرائیل شعار بده. ترامپ گفت این دانشجوهای ما رو در امریکا، این هزاران هزار دانشجو، اینا رو ایران شستشوی مغزی داده. ما خودمون بلد نیستیم شستشوی مغزی بدیم، اونا رو هم دیدیم شستشوی مغزی دادیم. رسانه‌های دنیا دست شماست، ما که رسانه ای نیست. گفت اینا رو ایران شستشوی مغزی داده. اون یکی دیگه شون بایدن گفت که اینا شماها هم جزو نیروهای نیابتی و نفوذی ایران شدین ملاها. اون یکی دیگه شون گفت، از مقامات وزیر خارجه بود یا سخنگوی کاخ سفید، گفت ایدئولوژی ملاها دانشگاه‌های آمریکا و اروپا رو هم گرفت. در حالی که او 10 سال همه داشتن همدیگه رو می‌کشتن، همش به ضرر اسلام بود، به ضرر مردم بود. دستاوردی نداشتیم، زور زدیم برسیم به نقطه صفر بعد از نابود شدن چند تا کشور مسلمان. قبلش حمله کردن به عراق و افغانستان، سودان، سومالی، کجا همه رو زدن نابود کردن. یعنی بعضی میگن آقا مقاومت اگه بکنید میزنن، جنگ را میفته میکشن. آقا مقاومت نکن میزنن، بیشتر هم زدن. اینکه گفتن هزینه سازش از هزینه چالش خیلی بیشتره. فکر میکنی اگه سازش کنی هزینه نداره؟ هزینه هاش بیشتره همراه با توهین و تحقیر. ولی مثل یه قهرمان بمیری. سید حسن تازه زنده شد. خیلی جالبه که مجریای اخبار که در تلویزیون‌های مختلف در مسلمان غیر مسلمان، عرب غیر عرب خبر ترور سید رو که سید حسن رو دادن، خود اون مجری گریه میکرد. نمیدونم دیدین تو فضای مجازی یعنی گریه میکنه خبر رو میده. حالا مثلا اصلا حجاب نداره مسلمان یا او یکی دیگه نیست اینا، ولی گریه میکنه برای سید حسن. شما پیروز شدید یا شکست خوردید؟ الان دو قطبی اسلام و استکبار در سطح جهان تشکیل شده، این بی سابقه بوده. چون ما در دو قرن اخیر مسلمان ها مخصوصا در 100 سال اخیر فقط کتک خوردیم، فقط اونا می زدن و ما خوردیم، اونا گرفتن و ما تسلیم شدیم، توهین کردن ما تحمل کردیم. برای اولین باره که صدای یک مقاومت در منطقه که داره موفق میشه و در جهان صداش پیچیده، در قاره های مختلف جوان ها درست کردن که قهرمانش ایرانه، فلسطینه، یعنی غزه، لبنان، ایران، ایران، غزه، لبنان. این سه تا قهرمانان مقاومت و امید همه ملت‌های تحت ستم جهان. برای کلیپ می‌سازن، همین موشک‌های ایران رو که مثل بارون می‌ریزه نشون میدن و سرود می‌سازن. چه می‌سازن؟ دنیا بن‌بست نیست، بمب ته این جاده معلوم شد بازه، یک نوری داره دیده میشه، صدایی داره به گوش میرسه، ما میتونیم مقاومت کنیم، میشه کاری کرد، دشمن شکست ناپذیر نیست. الان بحث اینه، ببینید خیزش جهان اسلام برای اولین بار تا این حد قوی به رهبری ایران انقلاب اسلامی با تمرکز رو مسئله فلسطین و مسجد الاقصا به عنوان تنها مانع واقعی و جدی در عصر جدید بعد از یکی دو قرن در برابر دیکتاتوری جهانی دو سه تا قدرت مستکبر و جنایتکار جهانی است و این پذیرفته شده. ایران الان سمبل مقاومت، پرچمدار این جریان مستضعفین جهان در برابر مستکبرینه. حالا یک زمانی میگفتن رهبر ایران ولی امر مسلمین جهان، بعضی‌ها میگفتن کدوم مسلمین جهان ولی، اما کل ملت‌های دنیا الان، خب الان ببینید الان واقعا اینجوریه. یعنی الان ملت‌های مسلمان به خصوص روشنفکران، علماش، دانشجوها، انقلابیون، عدالت‌خواهانش، حالا همه اینا ایران رو به رهبری رو به عنوان ولی امر مسلمی قبول دارن. خودشون میگن حکومت های ما مایه ننگ ما هم. همشون میگن، میگن ما خجالت میکشیم وقتی که به ملت ایران و حکومت ایران نگاه میکنیم. اینو پذیرفتن الان به خصوص مسلمین، یعنی یک طیفی از همدلی تا همکاری با انقلاب اسلامی رو بدون ترس، بدون شرمندگی، بدون نگرانی دارن علنا اعلام عمومی میکنن. قبلا همه حتی دهه 60 هم میگفتن امام حق ایران درسته، ولی خب ما میترسیم، میگفتن اینو. همین کاپیتولاسیونی که امام سال 41 گفت، همین الان در 95% کشورهای جهان همین الان کاپیتولاسیونه. اینه که ایران اهمیت داره، واقعا چشما به ایرانه. قبل از انقلاب ما چپا و سوسیالیستا در جهان پرچمداران آزادی و برابری و علیه سرمایه‌داری و اینا بودن، حتی جوانای مسلمان حتی در ایران با افتخار تشبه به چگوارا، فیدل کاسترو، اینا اصلا مد بود، حتی مذهبی ها تیپ چگوارایی میزدن تیپ قبل انقلاب اسلام. الان چپهای دنیا، من تو دانشگاه مختلف کشورهای مختلف رفتم، تقریبا اغلب جهاب طرفدار ما هم. هر جا من تو از آمریکای لاتین، اروپا، آفریقا، شرق آسیا من دانشگاهاش رفتم، با چپام اونجا هستن همه جا. حالا بعد جا فعال هم در دانشگاه دهلی تو هند استاد مارکسیست که گفت من به لحاظ مسلکی که خب هندوی ما، شما میگین بت پرست و ما مشرک و از حرفا، ولی من خودم شخصا مارکسیستم به لحاظ مرام، مذهبی نیستم، اما اگر آمریکا به ایران حمله کنه، این که من میگم مال 20 سال پیشه، اگه حمله کنه من و دانشجوام بیان کنار شما میجنگیم. یعنی عوض شد، یک زمانی همه چپ بودن یعنی روشنفکر و انقلابی بودن، الان خود چپا طرفدار ما هستن و به نفع ایران شعار میدن. بین جهان اسلام هم تو اهل سنت یه بدبینی خاصی به شیعه و به خصوص ایران که اصلا از ایرانی بعدشون ما به بهایی ها چه نگاهی داریم. یه کاری کردن بودن که سنی ها تو دنیا به شیعه اینجوری نگاه میکرده که اینا یک فرقه مرموزی هن. اصل دین رو قبول ندارن اسلام رو اینا. بعد خود ایرانی بودن هم و عرب نبودن این هم یک دیواری بود و امام با انقلاب این دیوار بخش مهمش رو شکست خراب کرد. همون 41 سال پیش اولین جایی که تو دنیا به نفع ما تظاهرات شد در دانشگاه های مصر، دانشگاه های تونس، الجزائر، دقت میکنید اینا بود. یعنی اونجا برای اولین بار توی قرن اخیر جوانان انقلابی اهل سنت گفتن آقا ما همین اینو قبول داریم. ما یه علمای سازشکار و ساکت خودمون که میگن دین از سیاست جلو است، تسلیم حکومت های استبدادی و امریکا و اسرائیل ما اینا رو قبول نداریم. ما خمینی رو عکس امام رو اصلا بردن بالا در دانشگاه های تونس مصر همون موقع. و بعدم عربستان اینا همه گفتن این انقلاب تو ایران نمیمونه. اصلا اینکه میگه انقلاب صادر میکنیم منظور امام این بود. خودش هم گفت ما حمله به جایی نمیکنیم، حق هم نداریم بکنیم، نمیکنیم ما. صادر میکنیم انقلاب رو، یعنی ما این حرفایی که اینجا به این نتایج رسید به بقیه میگیم. ما مبانیمون رو اعلام میکنیم، ما از مظلومین حمایت میکنیم، ما میگیم ما طرف شماییم، با اونا نیستیم، طرفدار شماییم. زورمون هم نمیرسه نرسه، اما پیامبر فرمود امر به معروف نهی از منکر، اگر نمیتونید عملا کمک کنید به مظلومین، با ظالمین بجنگید، اگر نمیتونید، امکاناتش ندارید، در به زبانتون باید بگید. نهی از منکر عملی نمیتونید، زبانی یعنی شعار بدید، بگو مرگ بر تو، درود بر تو. اصلا اسم مسلمونی و مخصوصا شیعه بدون مرگ بر و درود بر معنی نداره، برای که یکی از ارکان فکری ما چیه؟ تولی و تبری، ولایت و براءت. تولی و تبری یعنی چی؟ یعنی ما با کیا دوستیم، با کیا دشمن. باید صفتو معلوم کنی، جبهتو. من بی‌طرفم، ما جبهه نداریم، درود بر همه اینا نداریم، هم درود بر ظالم هم درود بر مظلوم. این آدمای فاسدی که پوزای روشن فکری میگیرن و ظلم رو توجیه میکنن، دیدید همیشه مثلا زمان شاه هزار هزار میزدن میکشتن مردم تو خیابون، تازه امام میگفت کار ما کار مسلحانه نمیکنیم، ما اگر کار به جایی بکشه اون وقت من کاری نکنید حکم جهاد بدم. یعنی ما هم اگر آدم کشی و جنایت‌ها رو ادامه بدید همه آدم بکشید دیگه من دستور جهاد میدم که از این برم بزنم بکشند، ولی نداد هیچ وقت امام. حتی میدونید تو انقلاب ای آتش زدن و ای کارا اینا هیچ کدوم امام نگفته بود. این فلسطینی ها چقدر به اینا جنایت و ظلم شده. همین تو حماس اگر شماها ماها بهمون بگن تو شرایط اونا قبل از این جنگ اخیر یک سال اونجا زندگی کنن، نمیتونه، نفسشون رو قطع کردن. اصلا خود اسرائیلی هم گفتن باید اینقدر فشار بیاریم که اینا دیگه بقیهشون هم که موندن اینا خودشون برن. از بعد از مسجد الاقصی، طوفان الاقصی، یعنی یکی از دستاوردهای بزرگ این جریان بود، گرایش شدید به ایران و به تشیع بین جوانان و ملت‌های مسلمان به وجود آمده و شبیه اون محبوبیت‌های اول انقلاب زمان اول دهه 60 شده، بلکه بیشتر. شخصیت دو طرف رو با هم مقایسه کنید آدماشون. اصلا آمریکا کارش به جایی رسیده که رقابت انتخاباتی بین یک خل با یک دیوانه، بین ترامپ و بایدن. اصلا هر کشور دیگه تو دنیا یک کسی یا کسی مثل ترامپ یا بایدن اگر بیاد برای بشه رئیس اون کشور مسخرش نمیکنه؟ بله. منتها اینا چون پول و زور دارن همه دارن نگاه میکنن. طرف مثلا اگر دانشمند باشه ولو فقیر تو یک مهمانی جلسه ای درست ترین حرف، قوی ترین حرف، علمی ترین حرف رو بزنه، میگم بابا ساکت باش دیگه، باز تو حرف شدی. بعد یا پولدار یا گردن کلفت میاد آروغ میزنه، میگن چی فرموده؟ میگه بابا آروغ زدم من، چیزی نفهمیدم. نه، یک معنایی درش بود، خود شما هم شاید توجه نداشتی، تو آروغت هم پیام داره. بله، یه پیام داره، بابا که شما آدم نیستین، من جلوی شما هم آروغ میزنم، پیامش اینه. الان اینجوریه، این کارا که اینا میکنن جزو مسخره ترین کاراست. اصلا شما تا کدوم کشور رئیس جمهور یا شاهشون رو میبینید مثل دیوانه ها با در و دیوار حرف بزنه جلوی دوربین؟ کدوم کشور؟ اگه یک کشور دیگه این کارو برای ضعیف‌ترین و بدبخت‌ترین کشورها، کدوم کشوره که رئیس جمهورش 5 تا پرونده تجاوز جنسی داره؟ یعنی یقه مردم رو میگیره بهشون تجاوز میکنه مرد که. اصلا کدوم کشور همچی رئیسی داره؟ اینا خود اینا هم سقوطه. اصلا وقتی یک امپراتوری داره سقوط میکنه اولش مسخره میشه، مسخرهش میکنن. وقت نگاه ملت ها و جوان ها رو ببینید به امام، به رهبری، به سید حسن، به قاسم سلیمانی، به اینا چه نگاهی دارن؟ این نشون میده که تاریخ آینده به کدوم سمت داره میره. انظر شخصیت ترامپ دیدید 4-5 بار تو همین چند ماه اخیر گفته ایران آخرش هم میخواد منو بکشه، ایران منو میکشه، آی بیان بگیرین فلان اینا. اولا ایران کجا صحبت رو کشتن کرد؟ ایران گفت قاسم سلیمانی و کی و کی رو زدی و این جنایت رو کردی، باید محاکمه بشه. شعار ایرانیه، باید دادگاه تشکیل بشه، یک دادگاه عادلانه، باید محاکمه بشی. اینو گفتن. حالا ترامپ ببینید ظرف 3 ماه 4 بار حتی تو سخنرانی انتخاباتیش جان من از سوی ایران تهدید می‌شود. تهدیدهای بزرگی علیه من از طرف ایران و طرفدارانش و عواملش وجود دارد. ایرانی‌ها قبلاً هم چند بار تلاش کردند مرا ترور کنند، نتیجه نداد، اما اینها باز هم تلاش می‌کنند تا بالاخره مرا ترور کنند. من ایرانی‌ها رو می‌شناسم. تو کارزار انتخاباتیش میگه که ایران می‌خواهد با ترور من آمریکا را به هرج و مرج بکشاند و در آمریکا جنگ داخلی را بیفته. جان من از طرف ایران باز اینا هر کدوم تو یک سخنرانی تمام ارتش آمریکا ایستادن و نگاه میکنند. یعنی چرا حمله نمیکنین به ایران؟ روانی مردیگه. من با بیشترین تعداد مردان محافظ، تفنگ ها و سلاح ها که تا قبل از آن ندیده بودم احاطه شدم. گفت که باید تانک و هواپیما و نیروهای مسلح بدین که مواظب من باشن. اینا رهبران جهانن. این شعورشه، شعور سیاسیشه، این هم جرأتشه. بایدن گفت که اسرائیل در کشتن سید حسن نصرالله اسرائیل عدالت را اجرا کرد. من از این کار ابراز خرسندی میکنم. 40 سال دارید علیه تروریسم صحبت میکنید، بزرگترین و وحشیترین تروریسم به نام اسلام رو راه انداختید که داعشی ها بودن و الان هم تنها حکومتی که صریح ترور میکنه و میگه اسرائیل و آمریکا. میگه قاسم سلیمانی رو زدم. قاسم سلیمانی مهمان رسمی دولت عراق و سوریه بود. ایشون یواشکی نیامد، علنی با فرودگاه اعلام شده آمد. ها کانادا با خودش همیشه میخواست شهید بشه، اصلا جلسه این با کسی نمینشست الا که آخرش میگفت دعا کنید من شهید بشم. ولی اینا جنایتکار جنگی هست. بایدن میگه من از اسرائیل دفاع میکنم، حسن نصرالله رو زد و هزاران سرباز آمریکایی را در منطقه مستقر میکنم تا از اسرائیل دفاع کنند. خب شما سر همین قضیه همین چیه دو چی بود؟ نه این دو ما موشک زدیم اسمش چی بود؟ وعده صادق. آره سر وعده صادق دو قبلش گفتی ایران جرأت نداره اگه چکار کنیم فلان. خب زدیم تا هیچ غلطی نتونسته بگونی. بعدم ایران اعلام کرد اگر نفت ما رو بزنید کل نفتتون نفتا رو میزنیم، گاز و نفت رو بزنید، بندرها رو بزنید کل بندرها رو میزنیم. خب ما که هم تنگه هرمز و تنگه باب المندب اینا، میدونید اقتصاد جهان الان زیر تیررس نیروهای جبهه مقاومت. یه وقتی برژینسکی که مرد، اون از تئوریسین‌های یهودی و صهیونیست آمریکا بود از زمان کارتر، گفت ایران یک کشور نیست، ایران یک انقلاب بزرگه، ما میتونیم به ایران حمله کنیم. این قضیه 20 و چند سال پیش گفت بزنیم بمباران کنیم، اما جنگو شروع میکنیم ولی دیگه این جنگ طول تمام نخواهد شد. اولا حداقل 20 سال طول میکشه، ثانیا این جنگ از شمال آفریقا تا شرق آسیا همه جا درگیر میشه، یعنی جنگ جهانی سوم خواهد بود. سر لانه ایم گفتن الان میایم الان میایم، امام گفت خب بیاین. هی میگید میان نمیان، خب بعد دیگه آدم هی بگه وعده بذاره نیاد، ما مردم منتظرن چرا نمیاد؟ گفت شما فکر کنید میان هواپیماتون رو بالا میزنن بمبارون میکنن اینا، بالاخره میخواهید بیای پایین یا همون بالا میخواهید تا آخر بچرخید؟ حالا اون موقع که ما موشک و ضد هواپیما اینا هم نداشتیم هیچی. گفت اگر بیاید پایین چتر بازاتون رو جوانای ما تیکه تیکتون میکنه. اگر شروع کنید بمباران و زدن و اینا، ما جنگ جهانی سوم را راه خواهیم انداخت. این اصلا امام صریح گفت. و اینا چون ترسیدن حمله نکردن، نه که چون دلشون به حال ملت ما سوخته. همین الان هم اگر نترسن میکنن این کار، همین کاری که با عراق کردن، با سوریه کردن، با سودان کردن، با لیبی، با یمن، با غزه، همین کارا رو با ما صد برابرش میکنن. میترسن، میگه اینا پایگاه انقلابی طرفدار دارن همه جای دنیا، حتی داخل خود امریکا و اروپا، و بعدم سلاحایی دارن که اون موقع نداشتن، میزنن همه چی نابود میشه. یعنی پالایشگاه ها و بندرها و زیرساخت های خلیج، تو خلیج فارس و باب المندب که بخوره، اقتصاد دنیا گرفتار بزرگترین بحرانش بعد جنگ جهانی دوم میشه. اسمش میاد بنزین تو کشورهای اروپا. لذا فکر نکنید نه دلشون به حال کسی سوخته. بایدن گفت که هزاران سرباز میفرستم از اسرائیل دفاع کنن در برابر فلسطینیا و غزه و لبنان اینا. بعد رویترز خبر زد فرداش. این رویتر هم میدونید خودش یه خبرگزاری استعماریه، اون شرکت رویتری که زمان قاجار آمد، بله، این یک سرمایه‌دار یهودی بود اونم اتفاقا. اینا همونن، ادامه همونن. یعنی اینا اول در اقتصاد ایران، نظام بانکی ایران آخر قاجار نفوذ کردن و زمان پهلوی هم همین تیپا کاملا حاکم بودن. این خبرگزاری رویتر که یکی از بزرگترین خبرگزاری های جهان همین الان، این مال همیناست، سرمایه‌داری صهیونیسته. ولی خود این رویتر که صهیونیستن و انگلیس، بعد از صحبت بایدن گفت که گفت ما هزاران سرباز میفرستم و فلان. اولا شما همین الانش هزاران سرباز دارید اونجا، 40 تا 40 50 تا کشتی جنگ الکترونیک و جاسوسی و نظامی اونجاست. اصلا این بمباران ها بخشش هواپیما و بمباش که کلان مال آمریکاست. حتی خلبانهاش هم آمریکایی انگلیسی نام هستن، همونطور که تو یمن هم سالهای گذشته خلبانهای آمریکایی انگلیسی فرانسوی حتی اسرائیلی بودن. این که میگم این جنگ ادامه همون جنگ دو طرفش همونان، هم به این دلیل هستن، این ادامه اونه. 40 سال دارن میجنگن اینا. به معنی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، جنگ اینا شروع شد. تحریما شروع شد، جنگم شروع شد، ترورا شروع شد، دروغگویا شروع شد. تو الان متفاوت فرقش اینه که توی 40 سال هی اینا رفتن عقب. جنگ داخل ایران بود، حالا داخل اسرائیله. ولی هزاران سرباز همونجا دارید الان. شما میدونید تو همین جنگای غزه هم هزاران کماندوی آمریکایی و انگلیسی، فرانسوی، نمیدونم آلمانی اینا بودن، با یونیفرم اسرائیلی جنگیدن. اینا اعلام نمیکنن، جنازه هاشون هم میگن در تصادف کشته شدن، در هلیکوپترش سقوط کرد. رویترز گفت اگر واقعا جنگی شکل بگیرد، آمریکا پشت اسرائیل رو خالی میکنه. تا یک حدی میاد، بعد میترسه یه مرتبه اقتصاد جهان، قیمت نفت در جهان، وضعیت دنیا به هم بریزه، مخصوصا که انتخاباتشون نزدیکه. میگه این ایران و طرفدارانش در منطقه که ما میبینیم میتوانند در عرض یک هفته همه زیرساختهای اسرائیل و هر جا را که بخواهند نابود کنند. خب این حرف اوناست. این طرف یک صحبتی داره سید حسن نصرالله، میگه برادران و خواهران، من مدت زیادی میان شما نخواهم بود. ممکن است نه تنها من، بلکه همه سطح اول رهبری حزب الله کشته شویم. نگران نباشید، خدایی که با ما بود با ما خواهد بود. ما میریم به محضر خدا. برای خدا نهضت رو ادامه بدید تا شما هم بیاید. ولی ما رویه هایی اندیشیده ایم که وقتی ما را، یعنی من و کادر سطح اول رهبری رو، ما را بزنند، کاملا حزب الله آماده ادامه مبارزات در صورت وقوع این حالت فوق‌العاده باشد. خب آخرین و مدرن‌ترین بمبای تاریخ دیگه که آمریکایی جنگنده هاش هم آمریکایی، فانتوم خلبانهاش هم احتمال داره آمریکایی باشه. هزینه سوخت جنگنده هاش هم از کشور عربی خائن گرفتن و پول این سلاح ها رو زدن اونجا. میگن بین 300 تا 500 نفر مردم معمولی تو زای منطقه محروم جنوب بیروت کشتن. سید حسن یه وقتی گفت که زیر زمین گاهی میشه که از قبل از این ماجراها توی چه سالهای گذشته، گفت مثلا خانومم با مثلا دخترم اینا 150 متر اونورتر، ولی دو ماه میشه میگذره ما هم دیگر نمیتونیم ببینیم. برای که با وحشیترین و مجهزترین تروریسم تاریخ دارن میجنگن. آخرین لوازم تکنولوژی و اینا. سید حسن گفت ما نگران ابو موسی اشعری ها هستیم، ما از دشمن نمیترسیم، دشمن نمیتونه ما رو شکست بده، اما ابو موسی اشعری هایی هستن این طرف در لبنان، در ایران، در کشورهای مسلمان، اینا از پشت خنجر میزنن که میگه آقا جنگ تا کی؟ مقاومت بسه، نمیتونیم دیگه، تسلیم بشیم، ولش کن. کی جوابی خونه رو میده؟ زمان جنگ صدام آمده 7-8 استان ما چند میلیون آواره، ده ها هزار قتل عام، تجاوز، نابودی. بعد یه دهی میگفتن که جنگ تا کی؟ بعضی کلاهبردارا وای میستن طرف میزنه او رو، ظالم مظلوم میزنه، تا وقتی او داره میزنه هیچی نمیگن. بعد که او از خودش دفاع میکنه 10 تا خورده، 2 تا هم میزنه، یه مرتبه اینا میان وسط، نه به جنگ، نه به خشونت. بیشرف تا الان که او داشت میزد نمیگفتی نه به جنگ، نه به خشونت. اونا خشونت مشروط بوده. از وقتی این داره از خودش دفاع میکنه میگی دو طرف جنگ را تمام کنید. سازمان ملل هم همینجوری حرف میزنه، بعضی خائنین داخلی هم همینطورن. دیدم هشتگ زدن که بعضی از همین تیپاک اینا حتما پولم میگیرن از بیرون، هشتگ زده که نفی جنگ و خشونت، دو طرف سلاح ها را زمین بگذارید. اومده دارن میکشه، ما از خودمون دفاع کنیم، میگه دو طرف سلاحاتونو بزنین زمین. و از وقتی که اینا شدن دارن میزنن، اینایی که میگن هم فلسطین هم اسرائیل، میدونید یعنی چی؟ اولا که خود اسرائیل رو قبول نداره، میگه اصلا فلسطین چیه؟ اصلا اونا نمی تا همین الان همین همه مذاکره و 85 سال 70 سال گذشته حاضر نشدن به رسمیت بشناسن هنوز هم فلسطین هم اسرائیل، فقط اسرائیل. ضمن اینکه اصلا این شعار غلطه، میدونید مثل چیه؟ مثل که یکی من بیام خونه شما بگیرم، خب 4 تا اتاق داری، 3 تاشو 2 تاشو نابود کنم، بعد بگیرم یکیشم درگیری رو بگیرم، بعد بگم که شما تو یه اتاق از خونه خودتی، اونم هی میزنه آتیش میده، ترور میکنه، میزنه، تحریم میکنه، آب نداره، برق نداره، مثل غزه. بعد میگه که هم فلسطین هم اسرائیل، تئوری دو دولتی معنیش اینه که خیلی خب حالا که شما زورتون یکم بیشتر شده، من او یک اتاق دیگر هم ازتون نمیتونیم بگیریم، خیلی خب دیگه حالا همزیستی، او یک اتاق مال شما، این ستای مال ما. الان یکی بیاد تو خونه شما، عقل چی میگه، شرع چی میگه، عرف چی میگه، اخلاق چی میگه، انسانیت چی میگه، بیاد خونه شما همه خونه تو بگیره، بخششو بسوزونه، بچه تو بکشه، جنایت کنه، توهین کنه اینا، بعد تو مقاومت میکنی، توی یک شرایط خیلی سخت توی زیرزمین یه اتاقی رو نگرشتی. از نظر شما طرح هم فلسطین هم اسرائیل، طرح دو دولت مشروعه؟ اون یک اتاق مال تو، بقیش هم مال ما. کسی هست از این طرح دفاع کنه؟ این اخلاقیه؟ اصلا اسلام به کنار، دین به کنار، اصلا این طبق منطق کدوم دیپلماسیه؟ قوانین بین الملل هم که مشکلات و اشکالاتی دارن، همونا هم این رو قبول ندارن. اصلا اسرائیل تشکیلش خلاف قانون بین الملل بود، سنده که سازمان ملل اصلا غیر قانونی اسرائیل رو ایجاد کردن. جنگ جهانی دوم شده، 70-80 میلیون آدم کشته شده، کل نظم جهان به هم ریخته. تو جنگ جهانی اروپا نابود شد، بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا بر اروپا مسلط شد، بعد بر بقیه جهان. همین الان هم آمریکا بر اروپا مسلطه، چون آمریکا تو جنگ صدمه ای ندید، اون ور دنیا بود، تو جنگ جهانی اینا خودشون همدیگر نابود کردن، آمریکا زخم نخورده آمد سوار. خب حالا انگلستان اصلا ارتشش از همه جا مجبور بود ببره بیرون، 30-40 کشور گرفت مجبور بود بره، یکیش هم ایران بود، و از فلسطین چون دیگه اصلا نابود شده بودن، نه پول داشتن، نه اسلحه داشتن، نه نیرو داشتن، باید می‌رفتن. اسرائیل رو اونجا ساختن با کمک آمریکا. حال شما نگاه کنید، طبق قوانین خود سازمان ملل اصلا ایجاد کشوری به نام اسرائیل خلاف همون قوانین خود سازمان ملل در همون موقع بود، ولی وقتی زور داری نهادهای جهانی دستت این کارو میکنی. اعلامیه تأسیس کشور اسرائیل 15 مه 1948، اول یک جبهه‌سازی سنگین تو کل دنیا، همین الانش 14-15 میلیون یهودی بیشتر نداری تو کل دنیا، کل یهودیان جهان جمعیتشون از تهرونه کمتر، اکثرشون هم مذهبی نیستن، سکولارن، اینا اصلا کنیسه نمیرن، متدینینشون هم یه بخش مهمشون ضد اسرائیلن. دیدید دیگه، هم هم یهودیای ایران، یهودیای در آمریکا، حتی داخل خود اسرائیل دیدید یهودیایی که علیه اینا تظاهرات میکنن و اینا میزننشون.
اولین بار بود که کماندوهای انگلیسی و آمریکایی رو یک کشوری گرفت، کماندوهاشو گریه کردن، شلوارشون رو خیس کردن و او تو ایران بود، گریه میکردن. اینا تو دنیا اینجوری نبودن، از همه دنیا. ضمن اینکه اصلا اینا یه اقلیتشون آدمای متدینی هستن. میدونین الان یکی از بزرگترین مراکز قمار و مفاسد اسرائیله. تو دنیا یکی از پنج کشور فاسد جهانه، یک کشور مذهبیه. چند میلیون نفر از کشورهای مختلف پاشیدید آمدید، چند میلیون فلسطینی رو از اونجا بیرون کردید رفتید تو خونه هاشون. اگه این اشغال نیست پس چیه؟ میدونید عمر اسرائیل از عمر پیرمردای اسرائیل کمتره، یعنی همین بعضی اسرائیلیا عمرشون از خود اسرائیل بیشتره. هر کی مثلا سنش 80 ساله عمرش از کشور اسرائیل، کشور ساختگی بیشتره. مگه قبل از اسرائیل یهودی اونجا نبود؟ اونجا همه اغلب مسلمانانی بودن، اینا هزاران سال پیش یهودی بودن، بعد مسیحی شدن، بعد مسلمان شدن. همین فلسطینیا عربن اغلب دیگه. خب در فلسطین قبل از اینکه اسرائیل بیاد هزار سال دست مسلمین بوده، قرنها مسیحی و یهودی و مسلمان آزادانه داشتن عبادت و زندگی میکردن، همسایه بودن، تو بازار همکار بودن، اصلا رفیق بودن. مسلمان و مسیحی یهودی با هم مشکل نداشتن. مثل ایران ما تو همین مشهد ما بخشی از بازار اصلا یهودی ها بودن. فلسطین مال فلسطینی هست، مسلمان چون فلسطین برای هر دین مقدسه. حضرت عیسی فلسطینیه، بیت الله. حضرت موسی اون نهضت عظیمش رو به سمت فلسطین بود. حضرت ابراهیم در عراق به دنیا آمده، در فلسطین بود و پیامبر اکرم معراجشون در مسجد الاقصا در فلسطینه. ما میگیم هر دین حق دارن، حق دارن بیان زیارت کنن، عبادت کنن، برن خونه هاشون. پس می اینجا میگیری فلسطین مال فلسطینیاست، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی. یه از این منطقی تر حرفی هست؟ بعدم ایران میگه آقا رفراندوم، فلسطینی ها نه اشغالگران، فلسطینی ها چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، خودشون رفراندوم کنن هر نظام سیاسی که میخوان بذارن، ولی حکومت فلسطین نباید دست صهیونیستا باشه. اینا از آرم یهود استفاده میکنن برای کارهای استعماری. صهیونیسم یک ایدئولوژی سکولار وحشی اروپایی قرن 19 است. صهیونیسم ربطی به حضرت موسی و تورات نداره. گفتن ما اینجا میخوایم آباد کنیم، ما دنبال صلحیم، ما فقط از خودمون دفاع میکنیم. این چرندیات. صهیونیسم در پایان قرن 19 به وجود آمده، یعنی نزدیک اول قرن 20. از هزاران سال پیش، 4000 سال پیش، زمان حضرت موسی علیه السلام و موقع، از زمان و بنی اسرائیل تا 100 سال پیش صهیونیسم نبوده که یهودی ها پاشیم بریم اونجا. این حرفا نبوده. اسرائیل رو میگن دشمن یهوده. یهودی ها میگن حضرت عیسی دجال و کلاهبردار بود، مسیح نبود، برای همین هم اعدامش کردیم. مسیح میاد ولی تو همین قدس و اینا. مسیحی ها میگن حضرت مسیح دوباره باز خواهد گشت، اونا هم همین منطقه قدس و اینا رو چی میگن. مسلمان هم در روایت ما هم هست که حضرت مسیح با حضرت مهدی میان و در قدس در مسجد الاقصا نماز میخوانن به امامت حضرت مهدی. خب اینجا برای همه مقدسه، متا شما میرفتید اونجا حتی به مسیحیان بیت المقدس هم به اونا هم خیلی ستم کردین، کشتین. حتی یهودی های شرقی، یهودی های اونا هم خیلیش رو زدین. برای اولین بار 1897 در اروپا صحبت از صهیونیسم شده. در 1917 در اعلامیه بالفور انگلیسی ها و وزیر خارجه انگلیس که برای اولین بار یهودی ها آمدن تو حکومت انگلیس، به رسمیت شناختن صهیونیست ها و عمدتاً هم کمپانی‌های سرمایه‌داری، یعنی شاید 7-8 تا سرمایه‌دار بزرگ، میلیاردر بزرگ صهیونیست انگلیسی و آمریکایی پشت این قضیه بودن، این ایدئولوژی رو ساختن که خودشون هم مذهبی نیستن. همونقدر که صدام مسلمون بود، الله اکبر نوشت و آخر کار رو پرچم عراق که داشت دیگه از بین می‌رفت، همونقدر که آل سعود مسلمانن، همونقدر که آمریکا رئیس جمهورای آمریکا مسیحیان، همونقدر هم رژیم اسرائیل یهودیان. یک عرقچینی چیزی میذارن ادا در میارن و پشت دیوار هم جوجوری میکنه، ته دلش داره مسخره میکنه، میخنده. و الا دعای دیوار ندبه که قبلا بود. فلسطینیا چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، این حرف حساب این طرف اینه. اینا گفتن یهودیان تو دنیا یک کشور ندارن که. خب مگر
بقیه ادیان و مذاهب یک کشور مخصوص دارن، بعدم حق دارید بیاد اینجا، همه حق دارن بیان و بعدم برن. این همه جنایت در 29 نوامبر 1947 تو سازمان ملل قطعنامه با فشار آمریکا و اینها انگلیس اینا تصویب شد. حالا جالب، خود انگلیس به دست سوخته‌های مدکار با اینکه کل کارش او کرده بود، که حالا یه توضیحاتی داره چون وقت نیست من. بعد میگه این حق طبیعی مردم یهود است که مانند تمام ملت‌های دیگر در کشور مستقل خود زندگی کنند. یک ملت دیگه نشون بده که در یک کشور بر اساس دین خودشون هستن. بعد تازه اینا یهودیایی که آوردن اونجا، پریشب من داشتم یک فیلم مستند می‌دیدم از یکی از سربازان افسران ارتش اسرائیل که حالا ضد اسرائیلی شده و برگشته به کشور خودش تو اروپا. میگه ما وقتی اونجا بودیم اصلا یهودی‌ها رو از آفریقا می‌آوردن، اونا باید بردگان ما باشن. یعنی یهودیان آمریکا و اروپا اربابن، باز اونجا هم چند طبقه کردن. خب اگه یهودی‌ها همه باید برادر باشین، برابر باشین، که اونجا هم یک استعمار و برده‌داری میگه درست کردن کاملا. یهودیان سرمایه‌دار از اروپای غربی و آمریکا کاست طبقه اول، با اینکه اونا خیلی نقش داشتن در ایجاد اسرائیل. یهودیان اروپای شرقی در رده دوم، یهودیان آسیا در رده سوم، یهودیان آفریقا پایین‌ترین رده‌اند چون سیاهن. بعد ایشون توی یه چیز میگه فاصله های طبقاتی وحشتناک، در حالی که اول گفتن ما با یک نوع سوسیالیسم صهیونیستی قائلیم و برابری و کیبوتس و خانه های مشترک، مزارع مشترک و اینا همش بازی بود، و الان کاملا آپارتاید حتی داخل خود یهودی ها آپارتاید هست. ایشون میگه یعنی این که 1948 اعلام کردن یوم النکبه، حالا اون روز روز نکبت بود، الان روز افتخاره، الان روز نکبت اوناست و اینه که فشار روشون آورده. نمیخوام با اشخاص کاری ندارم. ببینید پیروز دیدم ایلان ماسک میگه آمریکا با این بدهی های هنگفتش داره به سرعت به سمت ورشکستگی میره، اگر هریس بشه اقتصاد آمریکا حد اکثر یک سال و نیم دوام خواهد کرد. یعنی آمریکا اگه او بیاد یک سال و نیم دیگه، معنیش اینه که ترامپ بیاد یک چند سالی بیشتر دوام میاره. دفتر بودجه کنگره آمریکا گفته 35 تریلیون یعنی 1000 میلیارد دلار بدهی عقب افتاده داره آمریکا و هر روز در حال افزایشه. معادل کل، دقت کنید این آمار رو، بعد در داخل کسانی به نام دیپلماسی علمی میگن راه نجات اقتصاد ایران، راه پیشرفت اقتصاد ایران بیعت کردن با آمریکاست، به رسمیت شناختن اسرائیل یا حداقل سکوت در مورد اون مسئله. بگین آقا ما طرفداریم ولی کاری نداریم. میگه معادل کل تولید ناخالص چین، ژاپن، آلمان، هند و انگلیس، معادل کل اینا بدهی های آمریکاست به خارج آمریکا. روزی 3 میلیارد دلار داره به بدهی های آمریکا بابت بهرش اضافه میشه. یعنی الان از صبح امروز تا غروب 3 میلیارد دلار دیگه به بدهی های آمریکا اضافه میشه. بعد دیگه اینجا میگن برین دخیل ببندیم به آمریکا. چرا رو موشکاتون گوشش نوشته بودین مرگ بر آمریکا؟ خب اون مذاکره که 18 سال مذاکره میکنی برای یک ماژیک یک گوشه ای نوشتن از بین میره، این مذاکره ای دستاورد، او قراردادی که امضا میکنی که آخرش او به عمل نمیکنه، شما عمل میکنی او عمل نمیکنه، بعدم بعدیش میاد پاره میکنه، این به درد خودت میخوره. یا الان اینا که دخیل بستن به آمریکا، مثل اینا این که 23 که بهمن 57 رفتن ساواکی شدن، طرف بلیت تایتانیکو داشت دیر رسید، پولدار بود، با هلیکوپتر رسوندنش گذاشتنش رو عرشه تایتانیک که یکم رفته بود دیگه. از یه آدم بدشانستر، وقتی که امریکا خودش اینو میگه، مقامات امریکا، اونا تو مناظره ها میگه، هر دو میگن اقتصاد آمریکا از بین رفت. همین ترامپ اون دفعه اولی که داشت میامد گفت تمام زیرساخت های آمریکا فاسد و پوسیده است، بندرهای ما، فرودگاه های ما، چیه، همه پوسیده است. 50 میلیون آمریکایی هر روز باید کوپن بهشون بدید تا از گشنگی نمیرن، یعنی با کوپن دولتی دارن زندگی میکنن. 50 میلیون جمعیت آمریکا چقدره؟ 300 و خب یعنی چی این حرف؟ 50 میلیون یعنی یک ملت بنزه 10 تا کشور اروپایی. این انقدر گدا داره. بعضی دوستانمون که اونجا سالها هست تو دانشگاه تدریس میکرد، از قبل انقلاب اونجا بود، گفت اصلا اینجا خیلی عادیه که گاهی برای درد و بیماری ها اینا کسی بیمارستان نمیره. گفت ما بین استادای دانشگاه خودمون کسایی داریم مثلا دندونش درد میکنه، مدت ها تحمل میکنه ولی که نمیتونه بره. الان بعضی از ایرانیایی که مقیم امریکا و بعضی کشورها اینا برای کارهای پزشکیشون میان ایران، میاد ایران از آمریکا با میشه میاد اینجا مثلا جراحی کارش میکنه و بعد میره. من میگم که هم بهتره هم ارزون تره. حاضر نیستن حرفای خود اونا رو هم گوش کنن که اون میگه آقا ما وضعمون اینجوریه. ترامپ راجع به اقتصاد آمریکا همین الان چی داره میگه؟ خود این کاملا هریس قبلش او کلینتون راجع به بوش چی آمد گفت. اینا وقتی تو انتخابات ها همه چی رو میگن مثل رژیمای ما هن که البته اونا علی قانون اساسیشون حرف نمیزنن، رژیمای ما علی قانون اساسی هم حرف میزنن تو مناظره ها، ولی خب تو این وقتا یه چیزایی گفتن به زبانشون آمد که اگه هر کسی دیگه ای بگه باور نمیکنی. تشکیل رژیم صهیونیستی یک ایدئولوژی سکولار محصول سیاست‌های بعد جنگ جهانی دوم بود. در گذشته کسی حرفا رو نزده بود. آخر اگه تفکر سنتی ها معمولا میگن آقا اینا که سنتی ان، به انقلاب و ایدئولوژی اینا کار ندارن، میگن تا قبل از ظهور نباید. اینا اتفاقا سنتشون یه حرفی رو نزده بوده. معتقد نیستم که یهودیان حق ندارند برای تأمین حقوق خودشون برای خودشون اقدام بکنن. این مشکل نده. مشکل در اینه که چرا میایید فلسطینی‌ها رو، کشور سرزمین دیگران رو اشغال میکنید و میلیون‌ها نفر رو آواره و میکشی و جنایت میکنی و بعد کشوری تشکیل میدی که جزو 5 کشور اول همجنس بازی و قمار در دنیا هست. یعنی کشور دینی که درست کردید فاسدترین آدما برای شاکه. مثلا من عرض کردم اسرائیل یک رژیم دینی نیست. اسرائیل یک حکومت دینی یهودی نیست. با شعارهای یهود استفاده کرد، از صهیون، از فلاخن داوود، از ستاره داوود، از اینا استفاده کرد. ولی اینا هیچ کدوم از سیاست ها و کاراشون طبق مبانی حضرت موسی سلام الله علیه حتی در تورات هم نیست. و فرق میکنه یک سیاست سکولار اروپای قرن 20 19 و 20 بعد جنگ جهانی دوم برای تغییر نقشه جغرافیای جهان با ادعا برای تشکیل حکومت دینی. ما نمیگیم یهودیان تا قبل از ظهور مسیح نباید تلاش سیاسی بکنن.
پس اینم غلطه توی یهود در واقع همچین فکری، روح سکولاریسم تو هر دینی غلطه.
حتما غلطه. منتها اتفاقی که اونجا افتاده، من از کدم 10 15 تا میلیون یهودی کلن یک گوشه اصلا تعدادی نیستن، اینا اصلا کوچکترین جمعیت جهانن. مسئله اصلیشون مسئله سیاسی است، جنایتایی که میکنن. یعنی یک پدیده امپریالیستی و سکولار با استفاده از آرمهای مذهبه. و الا ما معتقدیم تا قبل از حضرت مسیح هر یهودی که بگه دین از سیاست جداست منحرفه. چنانچه تا قبل از پیغمبر اکرم هر مسیحی که بگه دین از سیاست جداست منحرفه. امام به پاپ پیام داد، به پیام نمایندش آمده بود، بهش گفت که گفت به آقای پاپ بگید اگر خود حضرت مسیح الان بود کارای شما رو میکرد و کارای ما رو، کنار ما بود مسیح. همونطور که اون موقع چرا امپراتوری و آخوندهای فاسد یهود و سرمایه‌داراش ایشونو خواستن به صلیب بکشن؟ امام گفت اگر حضرت مسیح کاری به سیاست نداشت ایشونو به صلیب میکشیدن. اگه کسی بشینه یه گوشه احکام و اخلاق فردی بگه، طهارت نجاست بگه، کسی کارش نداره. چرا خواستن به صلیب بکشن؟ حالا ما میگیم نکشیدن، شما میگین کشیدن. چرا خواستن این کارو بکنن؟ مسیح اگر هم بود با ما بود، مثل پاپ نبود کنار آمریکا و کنار اسرائیل و اینا وایسته. پس اگر مرادتون تفکیک دین از سیاست، در همه ادیان الهی انحراف ممنوعه. اما اگر بحث اسرائیل رو داریم میکنیم، رژیم اسرائیل عرض کردم 3-4 تا اشکال که اصلا یک رژیم دینی اینا نیست. در اینجا چی؟ در جهان اسلام ما هزاران آیه و حدیث داریم که تلاش برای اقامه قسط، مبارزه با فساد و ظلم، دفاع از مظلوم، دفاع از مسلمین که کشورهاشون اشغال میشه، اینا واجب شرعی عینیه، حتی احتیاج به فتوایی هم نداره. محکمات قرآن و روایاته. ما همون مذهب سنتی ما قبل از انقلاب، اصلا این انقلاب بر اساس اون مذهب شد، چون اون مذهب سیاسی بود انقلاب شد، نه ای که مذهب بعد از انقلاب سیاسی شده. اصلا ما چیزی به نام اسلام سیاسی نداریم. اسلام سیاسی چیه؟ اسلام یک اسلامه، سیاسی هم هست، فلسفی هم هست، بعد عرفانی داره، بعد همه ابعاد داره، یکشم سیاست و حکومته. و سوال اینه که چرا انبیا حکومت تشکیل دادن؟ پیغمبر اکرم چرا 70-80 جنگ باش تحمیل میشه؟ امیرالمومنین استاد معنویت و اخلاق چرا 3 جنگ در زمان حکومتش بهش تحمیل میشه و 10,000 مسلمان از دو طرف کشته میشن، آخرش هم ترور میشه؟ چطور شیعه که تنها مذهبیه که تمام رهبراشو کشتن، هیچ کدوم از علی تا مهدی هیچ کدوم عمر طبیعی نکردن، تنها مذهبی که تمام رهبراش شهید شدن، همه دعوا سر حکومت و سیاست بوده از قدیر، اصلا دعوا بعد از پیغمبر سر خلافت بود دیگه، که حکومت اسلامی بعد از پیامبر شایسته چی کسی است؟ از اینجا اصلا درست شد شیعه سنی. چطور این مذهب غیر سیاسی میکنید؟ چطور میگید در عصر غیبت که هزاران سال ممکنه طول بکشه کل احکام اسلام، عدالت، قسط، اینا همه تعطیل؟ یعنی در اسلام و تشیع هر کس بگه تا قبل از عصر غیبت تلاش برای اجراء احکام اسلامی در حد توان ممنوع است، این خلاف سنت شیعه حرف زده، یعنی خلاف همون مذهب سنتی حرف زده، انحرافه. دقت کردید؟ اینا با هم مخلوط نشه. خب ببخشید من دیگه
کار میکنم. سنای حضار و جناب دکتر، خدا رو شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، خدا نگهدار.
حالا میخواد بگه خدا رو به شما میسپاریم. داشت صحبت میکرد گفت خدایا چنان کن سرانجام کار ما خوشنود باشیم و تو رستگار. خدا حافظ.